بسم الله الرحمن الرحیم. وارد در مسئله سه شده بودیم. مسئله سه این بود که لا تبطل علی اجارتو به موت الموجر ولا به موت المستعجر علی الاقوا. اگر شخص موجر بمیره در اثناء اجاره یا اگر شخص مستعجر در اثناء اجاره بمیره، عقد اجاره منفسخ نمیشه، بلکه عقد اجاره باقی است تا انتهاء عمد خودش. این فرع قبلا بحث کردیم مبسوطاً و ما هم موافقت کردیم، گفتیم نکتهش در ارتکاز عرف و عقلا همینه و به این مناسبت وارد این بحث شده بودیم که حقیقت اجاره چی اصلا، و گفتیم اجاره یک عقد عجیبیه که ما نمیتونیم یک تعریفی بدیم که سلیم از اشکال باشه. هر تعریفی که شما برای اجاره ذکر کنید خالی از اشکال نیست. سرش اینه که اجاره در درون خودش آثاری رو داره که این آثار با هم متناقضه. یعنی چی متناقضه؟ یعنی بعضی از این آثار مربوط به عقود تملیکیه میشه، عهدیه میشه، بعضی از این آثار مربوط به عقود چی میشه؟ اذنیه میشه. که انهو آثاری رو در عقد اجاره با خودش داره که این آثار با هم تهافت دارن. یعنی اگر این عقد عقد تملیکی باشه باید این اثر رو نداشته باشه، اگر عقد اذنی است اون اثر دیگر رو نباید داشته باشه. اینها رو دارم اشاره میکنم به مباحثی که گذشت و نتوانستیم بالاخره چیه در مباحث گذشته گفتیم. چه ما بگیم حقیقت این عقد اجاره چیه؟ آیا تملیک و منفعتن هست به عوض که اشکالش گفتیم، یا اینکه التعاقد هستش علل انتفاع به عوضن هستش که تعریف علم حقوق هستش از این. این هم مشکل خودش رو داره. این تا بعد حالا در ضمن این مباحث آینده ببینیم بالاخره میتونیم یه حقیقتی برای این عقد اجاره پیدا کنیم که همه آثار رو بتونه جوابگو باشه. یعنی اونچه که در خارج به نظر میرسه که این عقد اجاره در تطور تاریخی خودش، در تحول تاریخی خودش خصوصیت هایی رو پیدا کرده که با توجه به این خصوصیت هایی که پیدا کرده این خصوصیت ها با هم نمیخونه، لذا نمیتونیم ببریمش در عقود تملیکی و نمیتونیم ببریمش در عقود اذنی. هم به یک معنا بعضی از آثار و عقود اذنی رو با خودش داره و برخی از آثار و عقود تملیکی رو با خودش داره. نتوانستیم تا اینجا تعریفی رو برای حقیقت عقد اجاره پیدا کنیم که تمام این آثار و تمام این ارتکازات و عرفی زمان ما رو بتونه جوابگو باشه، کاملا به هم بخونه. حالا شاید در مباحث آینده کم کم یه چیزی به ذهن انسان برسه که بتونیم یک تفسیر روشنی از حقیقت عقد اجاره بگیم. کدوم اجاره؟ اجاره ای که بین مردم در زمان ما با این آثار و این خصوصیات و این مشخصات چیه؟ متداول و رایجه. خب این صدر مسئله بود که گذشتیم ازش، بحثاش قبلا گفته بودی. بعد مرحوم سید می فرماد نه، فی اجارت العین الموقوفه اذا آجر البطن السابق تبتلو به موتهی بعد الانتقال الى البطن اللاهه. ما اگر یک وقفی داشته باشیم، وقف بر اولاد، وقف بر بطون، گفته که مثلا این باغ وقف بر اولاد من نسلا بعد از نسل، این خانه وقف بر اولاد من نسلا بعد از نسل. خب این خانه رسید به کی؟ رسید الان به نفر اول که زیده، زید یک ساله این خانه را اجاره داد. بعد از موت زید نوبت میرسه به اولاد زید که مثلا عمره. زید یک ساله این خانه وقفی را که بهش رسیده بود اجاره داد. 6 ماه گذشت فوت شد. سید میگه که بعد از این چیه؟ عقد اجاره باطله، یعنی به این معنا کشف میشه که از اول این عقد اجاره به مقدار 6 ماه صحیح بوده و به معنی باطله، منفسخ نمیشه. اگر بعد از 6 ماه بطن اول زید مرد، کشف میشه که این عقد فقط به مقدار 6 ماه صحیح بوده و از همون اول نسبت به 6 ماه دوم عقد اجاره چی بوده؟ باطل بوده. باطل بوده یعنی چی؟ یعنی فضولی بوده. اگر بطن دوم که عمره، اگر او اجازه کرد این اجاره رو درسته، اگر اجاره نکرد چیه؟ اثری برش مترتب نیست. نعم فی اجارت العین الموقوفه اذا آجر البطن السابق تبطل به موتهی بعد الانتقال الى البطن اللاهق. این تبطل نه اینکه از الان باطل بشه اگر از آره نه اینکه از الان باطل میشه، اگر از الان باطل بشه بهش اصطلاحا میگن تنفسه. تبطل یعنی کشف میکنه که از اول این عقد نسبت به زائد چی بوده؟ باطل بوده. لان الملکیت محدودتون، خدمت شما عرض کنم که چون ملکیت این بر منافعش، زید فقط در علم الله مالک چه مقدار؟ 6 ماه بوده، چون به مقدار حیاتش. بعد سید می فرماد و مثلهو مالو کانت المنفعتو موسابها للموجر مادام حیان. زید وصیت کرده، متوفا وصیت کرده که منافع این خانه برای زید باشه مادامی که زنده است. گفته منافع این خانه مال زید باشد مادامی که زنده است. زید که منافع خونه مال خودش بود اجاره داد، اجاره داد 1 سال، بعد از 6 ماه چیه؟ مرد. خب معلومه وقتی که مرد کشف میکنه که زید از اول فقط مالک منفعت 6 ماه بوده. چرا؟ چون گفت منافعش مال زید باشه، منافع مادام حیاتش مال زیده، نه منافع الالعبدش مال زیده. پس در این فرع سید 2 تا مثال داره که اگر شخصی مالک منافع باشه اما منافع محدودی مالک باشه، اگر مدت اجاره بیش از مدت منافع باشه، این عقد اجاره نسبت به زائدش چیه؟ باطله. این چه عقد جدیدی؟ عقد سابق هست؟ بله، با اجازه لاحق درست میشه. در دومی که در دومی هم همینطوری فرق نمی کنه. این مال غیر این منفعت مال کی بوده؟ مال خود زید بوده یا مال ورثه بوده؟ مال کسی بوده؟ بله، اون رفت مصالح که به رحمت خدا رفت، اگر ورثه امضا کنن کافیه، اجاره جدید لازم نیست. بله، دو تا مثال زد. پس این دو تا مثال جامعش اینه که اگر من مالک منفعتی باشم منتها مدت محدودی از منفعت، و اگر مدت بیشتری را اجاره دادم نسبت به مدتی را که مالکم عقد اجاره صحیحه، نسبت به مدت زائد چیه؟ نسبت به مدت زائد باطل و فضولی است. اگه مالک بود که دیگه فضولی نبود دیگه، اگه نسبت به اون زائد مالک بودم که دیگه فضولی نبود. فضول هر جاییست که شما معامله کنید بر یک عینی یا یک منفعتی که ملک شما نیست، عقدیست که تمام شرایط صحت رو داره الا ملکیت. من مثل این که بیام مثلا کتاب شما رو معامله کنم بفروشم، میشه فضولی. خدمت شما عرض کنم که اول این مثال وصیت ایشان رو بحث کنیم که مثال کم بحث روشنی است، تا بعد برسیم سر بحث عین موقوفه. خدمت شما عرض کنم در وصیت خب این روشنه، گفته که منافع این خانه مادام حیان ملکی چیه؟ تمدید کردم به اون. این وصیت ره که میگه که منافع مادام الحیات مال او باشه، این تابع همون بحث قبلیه که آیا ما میتونیم منفعت ره اصلا به دیگری تمدید کنیم یا نه، یعنی امر عرفی و عقلایی هستش یا نه. اگر کسی گفت که منفعت تملیک برداره، این وصیت صحیحه و اشکالی نداره. و حتی اگر گفتیم که منفعت تملیک بردار نیست، مستقلن تملیک بردار نیست، نهایتش اینه که این وصیت، این اجاره درسته، منتها حقیقت اجاره دیگه به تملیک منفعت برنمیگرده. پس فرمایش مرحوم سید در مورد وصیت درسته، چه حالا حقیقت وصیت تملیک منفعت باشه یا اذن در انتفاع باشه یا توافق بر انتفاع باشه به عوض حقیقتش یا اون امر مجهولی که ما نمیدانیم. این اجاره درست نسبت به مصالح، این اجاره درست نسبت به اون زمانی که زنده است، اما نسبت به زمانی که زنده نیست، خب جناب مصالح نسبت به این عین و منافع این عین هیچ ولایت و سلطنتی نداره. نه، آثار از بعضی جا که در آثار عرفی شک میکنیم گیر میفتیم، اما اگر حقیقت چه بفهمیم زود میتونیم چیه؟ اون جاهای مشکوک رو تنظیمش کنیم.
اگر یه اثری مثلا بر اساس ملکیت بار بود ولی بر اساس اذن در انتفاع بار نبود چیکار
بود؟ اما در عرف دیدیم باره، میگیم باره. در عرف دیدیم بار نیست، میگیم بار نیست. چون حقیقت اجاره خیلی چیز عقد عجیبی، این عقد ولو بر اساس فتاوا شکل بگیره روی مبنای ما باز کافیه. پس بنابراین در مورد وصیت فرمایش سید مشکلی نداره. برمیگردیم به مثال اول سید. اینو دقت کنید، در حقیقت وقت، توی وقف اگر مراجعه کرده باشید، حقیقت وقف چیه؟ اونم به اندازه اجاره بیش از اجاره چیه؟ اختلافه. که در حقیقت این وقف چیه اصلا؟ آیا مال موقوفه، عین موقوفه مالک داره یا اصلا مالکی نداره؟ میدونید جماعتی از علما قائلن که عین موقوفه مالک نداره، کلن قائلن که اصلا در موقوفات ملک کسی نیست، همه موقوفات رو درش القاء ملکیت میدونن. اصلا نه، قبول ندارن. بعد کسانی که وقف رو قائل شدن به این که وقف، وقف به اصطلاح مالک داره عین موقوفه، در وقف خاص یعنی وقف بر اولاد و بر بعد، آیا در اینجا کی مالکه؟ بله؟ آره، کسانی که قائل به ملکیت شدن کی مالکه؟ مثلا وقتی این باغ یا این خانه رو من وقف کردم بر اولادم، کی مالکه؟ این مباحث همه مربوط میشه به این، به کتاب وقف. نه نه نه، وقف بر اولاد تا قیامته، منتها اولاد خاصه، یعنی نسلن بعد از نسله. آره، این بحثش مربوطه به کتاب وقف هستش. اون تا اشاره به مختار خودمون بکنیم در اونجا. ماها در وقف اصلا قائل به ملکیت هستیم. گفتیم این عرفی و عقلایی نیست که اموال فاقد مالک باشه. در وقف دائما موقوفه چیه؟ مالک داره. منتها چیزی که هستش دقت کنین، الا یک وقف رو گفتیم که مالک نداره و اون عبارت از معبد هستش که در بین مسلمین، معبد مسلمین میشه چی؟ مسجد. و اون هم یه نکته‌ای داره و در ارتکازات مؤمنین هستش که محلی که پرستش خداست نباید تعلق به دیگری داشته باشه، حتی به عنوان نباید تعلق بگیره، چون اونجا مرکزی است که انسان میخواد پیش خداوند این کنه، بندگی کنه، خضوع کنه، تواضع کنه، عبادت کنه. و خود ملکیت برای خداوند عالم که انهو یک نحوه چیه؟ یک نحوه بی احترامیه. مثلا بله؟ نه
اگر در اونجا مثل اون گروهی که قائل میشن از ملک خودش خارج میکنه این موقوفه رو و مالک میشه خدا، این رو بی احترامی میدونه؟
آره، یعنی برای خدا ملکیت قائل شدن که انهو یک نحوه ما حتی این ولایت داریم که در تصرف کنیم در حق تعالی که شیعی رو ملک او کنیم. یعنی یک نحوه که انهو چیه؟ خداوند بالاتر از اینه که کسی بتونه بر او چیز رو اعتبار ملکیت کنه یا ملکیت او رو چکار کنه؟ خلعیت کنه او رو. این در این ارتکاز خدا در مقامی هست که ما حتی چی؟ کوچکتر از آنیم که بخوایم بر او چکار کنیم. این حتی یک نحوه تصرف در سلطنت الهی است.
حالا برعکس میشه تحلیلش کرد
که چی؟
من خدای این ملکیت رو برای من امضا کرده که من مالک باشم، من دست از این ملکیت خودم برمیدارم که باز تحت همون سلطه حضرت هم.
نه، شما اگر یک کتابی رو به من تملیک کردین، من ید از ملکیت رفعیت کردم، برمیگرده ملک شما
میشه. این مورد
این مورد خیلی نکته نداره، اقلایی دیگه داره. تو در فرق رفت مسیح
تحت ملک خدا قرار، نه اینکه نبوده، این اختصاص نسبت خودش رو برداشت.
میدونم معناش اینه که در معناش اینه که معناش ملکیت اعتباری بحث بود. میدونم الان آن فرض که این دفتر ملک اعتباری خداست، این ساعت مملوک خداست.
اگر که هیچ مالکی نداشت، ما برای
حتی هیچ مالکی نداشته باشه، فرض کنیم مثلا این خودش
قابل تملک هم نباشه،
مثلا این خورشید و ما الان مملوک خداوند، مملوک اعتباری ها، نه اینکه تحت قدرت و مخلوق. اون معلوم واضحه.
الان شما مثلا تو مجهول المالک بیان بکنید که مالکی نداره، بعد کسی هم حق تملک.
ببینید آقا، یک جمله رو اصلاح کنم، مجهول المالک این نیست که مالک نداره، یعنی مالکی داره.
مثال هست، یعنی الان ولایت تصرف در این مال برای کیه؟
ولایت اعتباری دیگه برای من. الان در این دفتر چی؟ برای کدوم ها؟
اون مالی که همین مزداره
شما، خب فرض کن
مالک داره، مالک الان ولایت تصرف در این مال.
خب این مال کدوم مالاتون اشاره به چیه؟
مال
مجهول المال،
مالک داره، نمیگم مالک.
بله، این مالک
ولایت تصرف
داره از باب حسبه. اونایی که قائلن از باب حسبه اگر تصرف ضروری باشه مال فقیه.
با همین در همین حد، نه در کل تشبیه
ها، نه اینکه فقیه مالک اونه.
میشیم که به معنای این هست
بالاخره این الان این زمین، این زمین یعنی ولایت اعتباریه.
الان اون ولایت چیه در
هسته؟ اعتباریه،
اعتباری
از خداست. میدونم اعتباریست، اما خود برای خداوند کی اعتبار کرده؟ الان من این خانه رو که وقف مسجد میکنم، گفتیم حتی اگر ما این رو تملیک بکنیم، این باز یک نحوه تصرف در سلطنت حق تعالی است. لذا در مسجد قائلیم که ملک کسی نیست. اون لله نه معنی اعتباریه. آره، بعد اون مساجد آره، آره نه به این معنی، ولی این لله نه معنی اعتباری. خدمت شما عرض کنم، پس بنابراین عنایت بشه در مسجد ما قائل به ملکیت نشدیم. گفتیم آقا اگر زمینی مسجد شد، ملک کسی نیست، نه ملک خداونده، نه ملک مسلینه، نه ملک مؤمنینه، هیچ ملک کسی نیست. این در ارتکاز هیچ آیه و روایتی هم نداریم. لذا فقها دیدین بر اساس همین ارتکاز خودشون مشهور فقها الا ادهی گفتن که مسجد فک ملکه، یعنی هیچ مالکی نداره. اما در بقیه موقوفات، در همه موقوفات ما قائل به چی هستیم؟ قائل به مالک هستیم، یعنی هیچ وقفی نداریم الا این که مالک داره. اما بریم سر این وقف خاص. در وقف خاص مشهور قائل شدن، خوب دقت کنید، قائل شدن که این وقف مالک داره و مالکش بطنن بعد بطنن هی جا به جا میشه. مثلا الان این زمین رو که خونشه که وقف کرده بر اولادش نسلا بعد از نسل، الان نسل اول که زیده مالک این خانه است، تا بمیره منتقل نمیشه به ورثش، بلکه منتقل میشه به کی؟ منتقل میشه به نسل بعدی. نسل بعدی که مثلا امره مثلا. خب اگر مادر هم داشته باشه دیگه به مادرش از این خانه چیه؟ منتقل نمیشه چیزی. اینو دقت کنیم، ما ها با مشهور موافقت نکردیم، گفتیم این مالکش ولد اول یعنی زید هست، اما نه به ما هو زیدون، به ما هو ولدون که میشه شخصیت چی؟ حقوقی، نه شخصیت عنوانی. مثل سهم امام که مالک حضرت، حضرت حجت مالکش هست، اما نه به ما هو هو، بلکه به ما هو امامون. آره اونم قائل به شخصیت حقوقی شدیم.
چون که فرق میذارن، میگن که مالک عنوانی است به این معنا که بعد نسل بعدی که منتقل میشه، به خاطر اینکه اونها هم معنون به عنوان موقوف علیهم هستن، و فرق میکنن با این که اگر قائل میشه که خود این شخص مالک میشه که بعدی به ارث از اون میره.
بله این چون ماترک نیست، چون من مالک نیستم، من که مالک این خانه هستم، چون من هستم، من شخصیت من مالک نیست، عنوان من مالکه. ظاهر کلامشون، ظاهر کلامشون اینه که اینو تفکیک نکردن، ظاهرش اینه که به شخصیت حقیقی مالک میشه. یادم نیست در مکاسب الان، اما اگر اینا شخصیت حقوقی شیخ قائل بوده که من الان تو ذهنم نیست، من همین نظر دارم. آره اگر شخصیت حقیقی باشه، پس شخصی، پس زید مالک منفعت 6 ماهه نیست، زید خودش مالک چیزی نیست، زید متولی است در واقع. پس زید در واقع یه زیدی داریم که ولد اون ولد مالکه، اون مالک چی هستش؟ مالک این خانه هستش. دقت کردیم؟ زید متولی هستش در واقع.
شخص یه مالک حتی در حالی که معنون به عنوان موقوف
نه، مثل امام میمونه. امام نسبت به این سهم امام، دقت کردین؟ مالکیت امام نسبت به سهم امام، امام مالکیتش مثل چیه؟ مالکیتش نسبت به اموال خودش نیست، این عنوان مالکه. دقت کنین، و این عنوان که مالکه، این نکته ترتیبتون شریف بازتون باشه که اینا میگفتن وقتی شما مالک این میز شدید، مالک منافع این میز هستید الالعبد. خب الان عنوان مالک چیه؟ مالک این خانه از عنوان ولد، مالک منافعش هم از الالعبد، منتها خود این زید یعنی معنون به این عنوان، او متولی هستش حقیقتا. خب وقتی که متولی شد، متولی در اینجا ولایتش در چه مقداره؟ در مقداری که ولایت داره، ولایت داره، و این ولایتش در چه حدیه؟ عرفاً و عقلاءً تا حدیست که میتونه چیه؟ این عنوان رو داره. دقت کردی؟ این عنوان رو داره. آره یعنی ولایتش بر کدوم تصرفاته؟ ولایتش در دائره تصرف در این اموال، به مقدار چی؟ به مقداری که معنول به این عنوانه، به عنوان موجوده که فرض کنیم 6 ماه موجوده، یعنی میتونه. دقت کنیم باز این میخوام این نکته دقیقه، در ما نحن فی این خانه به کی رسید؟ به زید رسید، اما نه به ما هو زیدون، به ما هو ولدون. و این ولد مالک چیه؟ این عنوان مالک این عینه. خب و مالک منفعت عینم هست در نظر آقایون که قائلن تا ابد منافع این عین رو مالکه. زید چی کار است؟ معنون به این عنوان چی کار است؟ اون مالک نیست، اون متولی هستش. دائره تصرفش چقدره؟ دائره وسعه تصرفش مادامیست که چیه؟ یعنی در نه مادامیست که این عنوان رو داره، یعنی از الان تا دائره ای فقط میتونه جلو بره که این عنوان برش میمونه.
ولی این متولی فرقی هم با متولیه
چه فرقی داره؟
فرقش اینه که خود متولی
مانه. خب بله، خب حالا اگه فرض کنید جایی یک کسی وقف کنه 90% منافع رو بذاره رو متفلی، 1% رو بذاره برای فقراء بلد، بگه این باغ رو وقف کردم بر فقراء بلد، 99% مال متولی، 1% هم مال فقراء، چون خودش خود متولی بشه اشکال نداره. خب 1% بدن به فقرا، 99% هم حق و زحمه بدن به اوت. اگه حقیقتا باشه اشکال نداره.
استثناء قائل شدن توی بعضی
که چی؟
روایات که مثلا یک موقوف علیه می هست و به حضرت از حضرت پرسیدن این واقف میاد مقداری از این موقوفه رو مثلا صد من از گندم این زمین رو گفته اختصاص بدید به فلانی و بعد از اینکه این گندم
اشکال نداره. معناش اینه که در واقع وقف 30% از منافع رو کرده، اشکال نداره، اشکال نداره. نه این بلوان حق و زحمه چیه متولیه. آره، لذا اینه که در ما نحنفی سرش این نیست که زید مالک منفعت 6 ماهه، نه زید اصلا مالک منفعتی نیست، نه مالک اینه نه مالک منفعته. عنوان که مالکه، عنوان مالک چیه؟ عنوان که مالک، مالک عین و مالک روی مبنای آیین میگم، مالک منفعت الالعبده. اما محدوده ولایت زید محدوده، نه اینکه چون خود واقف گفته، این بر اساس اون ارتکازات و عرفیست که این تهدید میشه، فقط در دائره حق برای اجاره داره که چیه؟ از دوران حیات خودش بیشتر نمیتونه اجاره بده.
مصلحت
بتونه
آینده رو ببینه و اجاره رو بر اساس
دیدن. بله، منتها این متولی این مقدار حتی این نداره.
نداره
نه.
و
باز
دوباره
شبیه همین فتوای سید. آره، شبیه فتوای سید. فتوای سید درسته، اما نه رو بیانی که سید و شارحین کلام سید گفتن که این از اول مالک منفعت محدود. نه، ما یک مالک داریم، یه مملوک داریم. مالک ما عنوان ولده، مملوک ما این عینه، و به نظر این آقایون هر کسی که مالک عین شد مالک منافع میشه الالعبد. این عنوان مالک منفعت الالعبد، ولیکن این زید که در واقع متولی این موقوفه هستش، فقط دائره ولایتش اونم بر اساس یک ارتکاز عرفیه. در دائره اینه که مدت، به چه مدت میتونه اجاره بده؟ به مدتی که فقط خودش زنده است. پس فرمایش سید رو قبول کردیم، اما وجهی رو که سید تو ذهنش هست و شوراه و دیگران تو ذهنشون بوده، اون وجه رو قبول نکردیم به هیچ وجه. خب بفرمایید.
عنوان مستدرکیت
از زنان واقعی تکیبی هست؟ نه، از
زنان واقعی دیگه.
میدونم این عنوان برش هست، منتها این عنوان که میگیم هست، مثل عنوانی میمونه که بعد از گذشت زمان بالفعل نیست دیگه. مثلا میگیم زید قائم از ساعت 11، الان که ساعت 9، زید واقعا چیه؟ قائم فی ساعت الکذا. این تا ابد دیگه چیه؟ زید در ساعت 11 ایستاده، مثل اون میمونه. باید بالفعل باشه. پس بنابراین در ما نحنفی ولایتش بیش از این نیست. اما روی مختار ماها، ماها چون مالکیت منفعت رو که قبول نکردیم اصلا، ای گفتیم رو قول کلام مشهور، یک خانه بیشتر نیست. این خانه ملک کیه؟ ما رو عنوانه. حقیقت اجاره هم که نفهمیدیم چیه. جناب متولی که زیده، یعنی همون بطن اول، فقط میتونه این اختیارش اینه که این رو اجاره بده به مقدار زمان چی؟ حیات خوده. حالا حقیقت اجاره تملیک منفعت باشه یا حقیقت اجاره توافق بر انتفاع به عوضن باشه. خب وقت در ما نحنفی اگر فرض کردیم که این اجاره داد برای 1 سال، وقت معناش میشه داخل در فضولی، یعنی کسی که ولایت بر عقد نداشته اجاره داده، میشه اجاره فضولی، فرقی نکرد. فقط تحلیل ماست که این، نه این که بگیم مدت منفعت رو محدوده. اصلا زید مالکی نیست که مالک این باشه مدت کم یا مدت زیاد. عنوان مالک زید متولی فقط. هذا تمام الكلام در این فرع. الحمدلله رب العالمین.